اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 5 نوامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه در این بخش برنامه لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ادامه دارد و در چند روز گذشته هزاران تن از طریق مرزهای تورخم و اسپین بولدک اخراج شدند. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان و نقل از مولوی عبداللطیف حکیمی آمر اداره مهاجران ولسوالی اسپین بولدک گزارش داده است که صرف روز جمعه 3 ماه اکتبر حدود 15 پناهجوی افغان از طریق همین مرز به افغانستان بازگشتند. حکیمی افزود که شمار پناهجویان اخراج شده ی روز جمعه در مقایسه با سایر روزها از طریق مرز اسپین بولدک بیشترین بوده است. همزمان هزاران تن دیگر روز گذشته از گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان جهانی صحت میگوید که وضعیت صحی برای زلزله زدگان ولایت هرات از ابعاد مختلف قابل نگرانی است. این سازمان ناوقت جمعه 3 ماه نوامبر با نشر گزارشی از وضعیت رسیدگی خدمات صحی به زلزله زدگان هرات گفته است که بسیاری از مردم همچنان در مناطق باز با شرایط بهداشتی نامناسب و بدون امکانات اولیه زندگی میکنند. گزارش گفته است که سازمان جهانی صحت با سایر شرکایش به بیش از 42,000 فرد آسیب دیده از زلزله در چندین منطقه خدمات صحی را فراهم کرده اند. محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از رانندگان موترها در کابل پایتخت افغانستان خواستند که از گوش دادن به موسیقی بپرهیزند. این وزارت دیروز شنبه 12 عقرب در بیانیه گفته است که افرادش برای اجرای توصیه‌های ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پوسته‌های بازرسی ایجاد کرده و از رانندگان می‌خواهند که از پخش موسیقی بپرهیزند. طالبان موسیقی را حرام می‌دانند. منتقدان از این سیاست طالبان به شدت انتقاد می‌کنند و شنیدن موسیقی را بخشی از حقوق اساسی شهروندان می‌دانند. محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از رانندگان خواستند از اقداماتی که در تضاد با سیاست‌های این وزارت باشد بپرهیزند. همچنان در بیانیه آمده است که بر رانندگان دستور داده شده تا زنان بی حجاب و بدون محرم را حمل نکنند. نهادهای حقوق بشر وضع محدودیت‌ها بر آزادی فردی افراد از سوی طالبان را به شدت نکوهش کرده و برخلاف قوانین بین المللی حقوق بشر دانسته اند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که بیش از 200 خبرنگار در معرض خطر اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند. این سازمان ناوقت جمعه 3 نوامبر با نشر بیانیه گفت بازگرداندن اجباری این خبرنگاران به افغانستان جان آنها را به خطر میاندازد. گزارشگران بدون مرز از مقامات پاکستانی خواستند که به این خبرنگاران اجازه دهند که در آن کشور بمانند و امنیت آنان را تضمین کند. در حالی که اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شدت یافته، ایالات متحده آمریکا نامه‌ای را برای حفظ امنیت و دارندگان پرونده‌های مهاجرت SIV P1 و P2 مقیم این کشور از طریق ایمیل ارسال کرده است. در این نامه‌های ارسالی از سوی سفارت آمریکا در اسلام آباد و مهاجران واجد شرایط گفته شده که در جریان تحقیقات پلیس پاکستان این نامه را امراه با سایر اسناد به پلیس نشان دهند. در این نامه از حکومت پاکستان خواسته شده است که رانندگان این نامه ها را که پرونده های مختلف پناهندگی آمریکا را دارند نباید از این کشور اخراج کند. برخی از مهاجران افغان مقیم پاکستان که کیس P2 دارند برای رادیو آزادی تایید کردند که این نامه ها را دریافت کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. تندروان مسلح بر روز جمعه 3 نوامبر یک کاروان نظامیان پاکستان را در ایالت بلوچستان کمین گرفته و کم از کم 14 سرباز را کشتند. اردوی پاکستان با تایید این حادثه گفت عاملان این اقدام شنیع پیگرد و به عدالت کشانیده خواهند شد. این حمله که یکی از مرگبارترین حملات در سالهای اخیر خوانده شده در نزدیکی منطقه گوادر، جایی که چین یک بندر را در بحیره عرب تحت سرمایه‌گذاری دهلیز اقتصادی چین پاکستان ساخته است، رخ داد. آزاد. این بندر در نزدیکی تنگه هرمز که مسیر حیاتی برای انتقال نفت در جهان است واقع شده است. دفتر انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در بیانیه گفته است که کاکر این حمله تروریستی را محکوم کرده و به 14 سرباز جان باخته ادای احترام کرده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. پیش از این گروه تندرو بلوچ به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب قومی مسئولیت چنین حملات را بر عهده گرفته است. مقام‌های اوکراینی دیروز گفتند روسیه حملات گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین را بر شهرها و زیربناهای اوکراین شبانگام انجام داده است. این مقام‌ها هشدار می‌دهند که ممکن است مسکو حملاتش را پیش از فصل زمستان تشدید بخشد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اکس دیروز نوشت که روسیه شب گذشته حدود 40 تیاره بی‌سرنشین شاهد را به پرواز درآورد و گفته او بیش از نیمه از این تیاره‌ها سرنگون شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس از زمان آغاز جنگ در اوکراین روسیه از صدها تیاره بی‌سرنشین موسوم به شاهد ساخت ایران برای اجرای حملات به اهداف در سرتاسر اوکراین استفاده کرده است. رئیس جمهور اوکراین گفت می‌داند که با نزدیک شدن زمستان و گفته او ترورستان روسی حملات راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین را به هدف آسیب رساندن بیشتر افزایش خواهند داد. وی افزود که اوکراین به دشمن قویاً پاسخ می‌دهد. در این حال وزارت دفاع روسیه گفته است که دو تیاره بی‌سرنشین اوکراینی را بر فراز منطقه بلگورود که هم مرز با اوکراین است سقوط داده است. مقامات نیپال میگویند که شمار کشته شدگان زلزله به شدت 6.4 به مقیاس ریختر که ناوقت روز جمعه 8 نوامبر به وقت محل برخی از مناطق این کشور را تکان داد با 143 تن افزایش یافته است. گوپال چندرا باتارای سخنگوی پلیس ولایت کارنالی اعلام کرد که دست کم 100 تن در اثر این زلزله زخم برداشتند، اما گفت که به دلیل دور بودن و منزوی بودن ولسوالی‌های آسیب دیده در حال حاضر نمی‌تواند آمار دقیق تلفات را تخمین کند. پشپا کمال صدر اعظم نیپال تأسف عمیق خود را از خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله ابراز کرد. اداره زمینشناسی ایالات متحده گفته است که شدت این زلزله 5.6 به مقیاس ریکتر بوده و این زلزله در عمق 18 کیلومتری تحت زمین رخ داده است. زمین لرزه های متوسط تا دهلی نو پایتخت هند و نزدیک به 500 کیلومتری مرکز زلزله احساس شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی هند نیز از احساس زمین لرزه در شهرهای شمالی لکنهو و پتنا خبر دادند. سوریش سونار ولسوال جاجارکوت جایی که زلزله بیشترین آسیب را رسانده است به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مقامات در تلاش ارزیابی خسارات هستند. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که از حمله روز جمعه نیروهای اسرائیلی بر کاروان امبولانس ها در غزه شوکه شده و افزود که درگیری باید متوقف شود. آنتونیو گوترش در بیانیه گفت من از حمله گزارش شده در غزه به کاروان امبولانس ها در مقابل شفاخانه الشفا وحشت زده شده ام. تصاویر اجساد پراگنده در جاده بیرون شفاخانه دلخراش است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است 3 ماه نوامبر اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی کاروان از امبولانس ها را در نزدیکی شفاخانه الشفا در غزه مورد هدف میزایل قرار داد. گوترش گفت بر اساس قوانین بین المللی همه طرف های درگیر جنگ موظفند که از غیر نظامیان محافظت کنند و غذا، آب، دارو و سایر موارد ضروری را برای آنان فراهم کنند و این قوانین را نمیتوان به خاطر مصلحت نقض کرد. جمعیت هلال احمر فلسطین نیز با تایید این خبر هدف قرار دادن کاروان امبولانس ها در غزه را محکوم کرده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز شنبه 4 نوامبر پس از بازدید از اسرائیل وارد عمان پایتخت اردن شد و با عبدالله دوم شاه این کشور دیدار کرد. قرار است او در نشست وزرای خارجه 5 کشور عربی در عمان اشتراک کند. وزارت خارجه اردن روز جمعه 12 ماه نوامبر در بیانیه اعلام کرد که بلینکن با وزرای خارجه مصر، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و اردن دیدار و درباره جنگ اسرائیل و حماس گفتگو خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که نماینده فلسطین نیز در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. بلینکن که برای اعلام حمایت آمریکا از اسرائیل در کمتر از یک ماه برای دومین بار به اسرائیل سفر کرد، از اسرائیل خواست با توقف موقت حمله نظامی امکان ارسال کمک به منطقه غزه را فراهم کند. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که هیچ آتش بس موقت در غزه وجود نخواهد داشت مگر اینکه حماس گروگان‌هایی را که در اختیار دارد آزاد کند. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. شماری از خانواده های اسرائیلی که اعضای آنان در حمله تاریخ 7 اکتبر حماس کشته شدند تا هنوز منتظر شناسایی اجساد وابستگانشان هستند. خبرنگار صدای امریکا از خانواده شانی لوک دیدن کردند که این هفته تاییدی مرگ یک عضو خود را دریافت کرد. تفصیل گزارش صدای امریکا را مرویا زمانی با توجه شما میرسانم.
شانی لوک 22 ساله به نماد ظلم حماس تبدیل شد. او یک از 260 نفر کشته شده توسط شبه نظامیان حماس است که از اثر حمله آنان در 7 اکتبر بر یک جشنواره موسیقی در جنوب اسرائیل از بین رفت. نسیم لوک پدر شانی میگوید که آنان شانی را از خالکوبی هایش که بر تن یک زن بیهوش که در شبکه های اجتماعی نشر شد و در عقب یک موتر مملو از مردان مسلح دیده می شد شناسایی کردند.
دخترم شانی زیباست. دختر مقبول است و بیشتر مردم او را در حالت وحشتناکی دیدند. او با پشت یک موتر پیکاپ انداخته شده و به غزه برده شد. و از آن زمان البته ما هیچ سر نخی که جسد او در کجاست نداریم، اما خبر تاییدی مرگ او را که در عین صحنه از بین رفت داریم.
نسیم لوک میگوید که خانواده اش نمی دانستند که شانی در آن روز در جشنواره موسیقی شرکت کرده است.
من مطمئن بودم که او در آپارتمان خود در تل‌آویو بود. از همین رو به او زنگ زدیم که به زیر زمین برود، زیرا ما می دانیستیم که او صبح زیاد می خوابد و او صبح خسته می باشد. ما می خواستیم به او بگوییم که به یک پناهگاه برود، زیرا به همه جا راکت پرتاب می شود. و سپس او پاسخ داد و گفت که او در جشنواره موسیقی است و به سوی تل‌آویو در حرکت هستند، زیرا در آنجا وضعیت ناگوار بود.
با وجود دیدن ویدیویی که گمان می رفت شانی باشد، خانواده شانی پس از دریافت یک پیام از یک فعال در غزه مبنی بر این که او در شفاخانه بود امید خود را از دست دادند. اما در جریان این هفته خانواده لوک تاییدی مرگ را از تیم دکتران عدلی که جمجمه سر او را آزمایش کرده بودند دریافت کردند.
بسیار سخت است که بدانیم عزیز ما دختر ما به قتل رسیده و احتمالاً هرگز جسد او را حتی دوباره نخواهیم دید. اما سوی دیگر این را که او مرده است و رنج زیاد نبرد و در تونل های زیرزمینی حماس زجر ندید راحت هستیم.
تیم دکتران طب عدلی در پایگاه نظامی اسرائیل هنوز هم اجساد را دریافت می کنند که بسیاری از آنان با مشکل شناسایی می شود.
We have seen signs of abuse.
ما نشانه هایی از بدرفتاری را دیده ایم. ما اجساد سرجدا شده را دیده ایم. ما اجسادی را دیده ایم که از هم جدا شده بودند. ما اجسادی را دیده ایم که دستبند زده شده بودند. ما اجسادی را دیده ایم که سوخته بودند. من فکر می کنم که کافی است که بگویم اینها فقط چیزی نیست که شما به طور معمول در صحنه های جرم می بینید.
That's not what you see normally in crime scenes.
در خانه لوک بستگان قربانیانی دیگر برای تسلیت به خانه آنها می آیند، مانند پدر یک سربازی که در منطقه کفر آزا کشته شده است. نسیم لوک می گوید که اسرائیل صلح می خواهد، اما حماس باید هزینه کار را که انجام داد بپردازد. در همین حال لیوین الد می گوید تیم دکتران عدلی به خانواده های دیگری مانند لوک کمک می کنند تا یاد گیرند که چه اتفاق برای عزیزانشان افتاده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در 3 سفر خود به تل‌آویو به زمان آغاز درگیری اسرائیل و حماس خواستار توقف موقت و بشردوستانه در غزه برای تسهیل ارسال کمک و تلاش برای آزادی گروگان ها شد. اما اسرائیل میگوید تا زمانی که همه گروگان ها آزاد نشوند آتش بس موقتی برقرار نخواهد شد. سیندی سین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردانی‌ترین آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
در تل ابیب خانواده ها و دوستان 240 غیر نظامی اسرائیلی که توسط گروه حماس در جریان حمله 7 اکتبر به گروگان گرفته شدند، صدها بالون را رها کردند و خواستار اقدامات بیشتر برای آزادی آنان شدند. آنان در بیرون شعار می دادند، در حالی که در داخل انتونی بلینکن وزیر خارجه روز جمعه با مقام های ارشد اسرائیل گفتگو می کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بعداً به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به شدت بر آزادی گروگان‌ها تمرکز دارد و در این حال کمک به هزاران فلسطینی در نوار غزه تحت کنترل حماس را که تحت تأثیر انتقام‌جویی اسرائیل علیه این گروه شبه نظامی قرار گرفتند تضمین می‌کند.
We believe that each of these efforts would be facilitated.
ما معتقد هستیم که هر یک از این تلاش‌ها با توقف‌های بشردوستانه و اقداماتی که امنیت را برای غیر نظامیان افزایش می‌دهد و امکان ارسال مؤثرتر و پایدار کمک‌های بشردوستانه را فراهم می‌کند تسهیل می‌شود.
اما اندکی پس از دیدارهای آنها، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درخواست‌های آمریکا را برای توقف‌های بشردوستانه در غزه رد کرد.
שאנחנו ממשיכים בכל הכוח ושישראל מסרבת להפסקת אש זמנית שאיננה כוללת שחרור חטופינו.
من اعلام کردم که ما با تمام توان خود ادامه می دهیم و اسرائیل از هر گونه آتش بس موقت که شامل بازگرداندن گروگان های ربوده شده ما نباشد خودداری می کند. اسرائیل اجازه انتقال سوخت و نوار غزه را نخواهد داد و با انتقال بودجه به غزه مخالف است.
با افزایش خشم نسبت به تصاویر مرگ و ویرانی که از غزه منتشر می شود، بسیاری از ایالات متحده خواستند تا برای تضمین حفاظت از غیر نظامیان اقدامات بیشتر انجام دهد. با گفته مقام های صحی فلسطین، بیش از 9000 نفر در غزه کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده در مورد گفت:
We need to do more to protect Palestinian civilians. We've been clear that as Israel conducts a campaign to defeat Hamas,
ما باید برای محافظت از غیر نظامیان فلسطینی کار بیشتر انجام دهیم. ما روشن کردیم که وقت اسرائیل جنگ خود را برای شکست حماس انجام می دهد، نحوه انجام این کار مهم است. مهم است زیرا این کار درست و قانونی است. این مهم است زیرا عدم انجام این کار به نفع حماس و سایر گروه های تروریستی می باشد. اگر آنان در معرض فاجعه انسانی قرار گیرند و از هر گونه بی تفاوتی نسبت به وضعیت خود بیگانه شوند، هیچ شریک برای صلح وجود نخواهد داشت.
لیندا رابینسون از اعضای ارشد شورای روابط خارجی مستقر در نیویورک است.
I think he's got to get some immediate movement because those images and the situation is so devastating.
فکر میکنم ما باید به صورت فوری اقدام کنند، زیرا تصاویر این وضعیت بسیار ویرانگر است. اما من فکر میکنم نکته بعدی واقعا این است که اسرائیل را وادار کنیم تا برنامه عملیاتش را بیان کند و در نهایت با هدف محدودتر موفقیت عملیات نظامی را تعریف کند.
گیلاد شیر که رئیس دفتر اهود باراک صدر اعظم سابق اسرائیل بود میگوید که یکی دیگر از اهداف دیدار بلینکن جلوگیری از گسترش درگیری است. او از طریق زوم از اسرائیل با صدای آمریکا صحبت کرده گفت:
I think is to proceed with the deterrence of Israel's enemies.
به نظر من هدف دوم این است که با بازدارندگی دشمنان اسرائیل، ایران و نیروهای نیابتی ایران مانند حزب الله جرأت نکنند جبهه دومی در شمال اسرائیل باز کنند.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در اولین سخنرانی عمومی خود از زمان آغاز جنگ روز جمعه گفت که گروهش با درگیری‌های آن سوی سرحد بین اسرائیل و لبنان وارد نبرد شده بود، اما او اعلام نکرد که این گروه شبه نظامی به طور کامل به حماس برای جنگ علیه اسرائیل می پیوندد و گفت که او از حملات 7 اکتبر حماس از قبل آگاه نبوده است. این سخنرانی ممکن است در دستور کار توقف بعدی بلینکن در اردن باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه با وزیران خارجه شمار از کشورهای عرب ملاقات کرد تا راه را برای کاهش بحران انسانی رو بروش در غزه دریابند. برای دریافت تازه ترین تحولات از غزه و جزئیات سفر آقای بلینکن، نجیب خلیل مصاحبه با آرش سیگارچی خبرنگار صدای آمریکا در تل‌آویو انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
جزئیات بیشتر در مورد دیدار امروز آنتونی بلینکن با وزیرای خارجه پنج کشور عربی چیست و آیا آقای بلینکن در قناعت دادن اسرائیل به خاطر تأمین توقف موقت جنگ موفق شده یا خیر؟
سلام به شما. نه، به هیچ موفقیتی اینجا کسب نشد. به طوری که ما میبینیم بنیامین نتانیاهو بعد از اون در دیدار با در واقع مقامات اسرائیل تاکید کرد که ارتش اسرائیل به عملیات خودش ادامه میده و هیچ تصمیمی برای وقفه در عملیات نداره. واقعیت این است که ارتش اسرائیل معتقده که هر گونه وقفه فرصت رو به حماس میده برای اینکه دوباره نیروهای خودش رو جمع‌آوری کنه و به اسرائیل حمله کنه. در 24 ساعت گذشته ارتش اسرائیل محاصره شهر غزه رو کامل کرد در نوار غزه و همزمان حماس راکت پراکنده‌هاش به سمت اسرائیل کاهش چشمگیری داشته. ما از صبح فقط دو یا سه بار صدای آژیر رو در مناطق جنوبی اسرائیل مثل شهرهای اشکلون، اشدود شنیدیم و این نشون میده که به نوعی عملیات راکتی حماس کاهش پیدا کرده. اما اینکه در اردن چه میگذرد، وزرای کشورهای پنج کشور عربی امیدوار هستن که بتونن وزیر خارجه امریکا رو متقاعد کنند که تلاش بیشتری بکنه برای اینکه اسرائیل رو به یک آتش بس بیاره. اما از سوی مقابل ارتش اسرائیل میگه که ما هنوز کارهای زیادی داریم، از جمله اینکه به ما قصدمون نابودی نیروهای حماس هست و همچنین آزاد کردن گروگانهای آمریکایی. برگشت به شما
آره جان، اگرچه اشاره شما داشتین ولی در مجموع وضعیت امروز در غزه است چه قرار است؟
ببینید، عملیات ارتش اسرائیل به طور متمرکز در شمال غزه است، یعنی شهر غزه به بالا، و امروز آماری که اعلام شده 800 هزار نفر تاکنون شمال غزه به سمت جنوب رفتن و این چیزی بود که از 20 روز پیش اسرائیل میخواست. اسرائیل به مردم هشدار داده بود که برای اینکه عملیات علیه حماس در شمال غزه خواهد بود، اونها باید به سمت جنوب برن. 800 هزار نفر یعنی اینکه 300 هزار نفر هنوز در بخش شمالی غزه موندن و ارتش اسرائیل همچنان حملات هوایی خودش رو به سمت شهر غزه انجام میده. نیروی زمینی اونجا داره تانک ها و توپخانه عملیات انجام میدن. بعضا شاهد هستیم که در این حملات افراد غیر نظامی هم کشته میشه و حماس هم از این مسئله رو سوء استفاده میکنه، در رسانه های خودش سعی میکنه این رو بیشتر برجسته کنه که بگه ارتش اسرائیل هدفش غیر نظامیان هستن. آماری که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده 9480 نفر کشته شده از آغاز جنگ هست. ما میدونیم که حماس از نظر ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی گروه تروریستی شناخته میشه و آماری که اعلام میکنه قابل راستی آزمایی نیست. اما به هر حال تلفات انسانی در این جنگ گریزناپذیر شده.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا صدور احکام حبس برای خبرنگاران ایرانی نیلوفر حامدی و الهام محمدی را محکوم می کند. این دو خبرنگار که در ماه سپتامبر سال 2022 پس از گزارش وقایع مربوط به مرگ مهسا امینی 22 ساله در توقیف پلیس دستگیر شدند، بیش از یک سال را در زندان وحشتناک ایوین تهران سپری کرده اند. مرگ امینی اعتراضات طولانی در سراسر آن کشور را برانگیخت که بزرگترین تهدید برای رژیم از زمان روی کار آمدن آن در سال 1979 بود. هر دو خبرنگار به جرم تبلیغ علیه نظام، تحرکات علیه امنیت ملی و همکاری با آمریکا متهم شدند. حامدی پس از توقیف این زن جوان کرد ایرانی در تهران به دلیل نداشتن حجاب مناسب خبر وضعیت وخیم امینی را اعلام کرد. محمدی خبر تشییع جنازه امینی و حضور هزاران نفر را در آن نشر نمود. حبس طولانی مدت برای این دو باعث خشم شده است.
ابرام پیلی معاون نماینده ویژه امریکا در امور ایران در صفحه اکسش نوشت نیلوفر و الهه باید هرگز زندانی نمی شدند و ما احکام صادر شده را در مورد حبس آنها محکوم می کنیم. رژیم ایران خبرنگاران را در زندان می افکند زیرا از حقیقت می ترسد. بله، رژیم ایران به عنوان یکی از بدترین زندانبان روزنامه‌نگاران در جهان می باشد. خبر صدور احکام زندان برای محمدی و حامدی درباره سرنوشت شوم مهسا امینی به دلیل داشتن حجاب نامناسب نیز با پس‌زمینه وحشتناک منتشر گردید. گزارش‌ها حاکی است که زن جوان دیگری به نام آرمیتا جرواند 16 ساله به دنبال ظاهر شدن با حجاب نامناسب در یک قطار آهن زیرزمینی و درگیری که با پلیس داشت به مرگ مغزی دچار شده و اکنون در بیمارستان در تهران به سر می‌برد. معاون فرستاده ویژه ایالات متحده نیز در مورد این قضیه در صفحه ایکسش نوشت متعجب و نگران گزارش‌های مبنی بر اینکه پلیس ارشاد ایران به آرمیتا جرواند 16 ساله حمله کرده است. خبرهای مربوط به وضعیت او را دنبال میکنیم. ما همچنان در کنار مردم شجاع ایران میستیم و با جهان همکاری میکنیم تا رژیم را در قبال تخلفاتش پاسگو قرار دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گزارش این بخش برنامه روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ادامه دارد و در چند روز گذشته هزاران تن از طریق مرزهای دورخم و اسپین بولدک اخراج شدند. در مورد آخرین تحولات در مورد پناهجویان افغان در مرز میان افغانستان و پاکستان نجیب خلیل گفته شنود را با مسکا صافی گزارشگر صدای آمریکا در شهر پشاور انجام داده است که این مصاحبه را بر سمع شما میرسانیم.
خودت امروز به دورخم رفته بودی، وضعیت مهاجرین چه قسم بود؟
بله، امروز که به تورخم و لندی کوتل رفتم مانند روزهای قبل در لندی کوتل و تورخم چندان بیرون به نظر نمی رسید و دیده می شد که مهاجرین افغان تا حدود اما داری که معلومات دارم تا 57 همه آمده بودن این مهاجرین بودن که اسناد نداشتن و به شکل اجباری از نقاط مختلف پاکستان اخراج گردیده بودن. در لندی کوتل مرکز یا خانه‌هایی که به خاطر ثبت نام یا نام نویسی مهاجرین افغان ساخته شده نیست در آنجا چندان بیروبار نبود و تا خود مقامات پاکستانی گفتن که امروز خاموشی هست. بعضی از افغانایی که بخوب صحبت کردن از مشکلات زیادی که در این سدیدن با ویژه گفتن که حتی طوری بازداشت شدن که عضو خانوادهشون را در پاکستان ماندن و خودشان به شکل اجباری به مرز یا به تورخم بازگشت شدن یا اخراج گردیدن. بعض افغان ما گفتن که نتوانستن مالهایشان را نیز با خود بیارن. این مهاجر افغان که با من صحبت کردن صحبت را در رابطه با مشکلاتشان دنبال کنه.
پاکستان که پیدایش ده زما پلار وادم دلده کلیو 56 سال کی زما پلار دلتا مور پاکستانی ده او موږ په وخت راو دي کې موږ د دشتګرد ویل کې دي کې موږ د غیر قانوني کسان ویل کې او موږ په سر څخه پیسې اخستلې اوس وایي دا غیر قانوني زیاته کې تا او بس دا خبر نه زیاته دی ورسره کې بشک د افغانستان ته خلک وځي خو زیاته دی ورسره کې موږ د خپل خلک خپل ځان ته جړا راځي صدا موږ سره سوښ
ا مې تقریبا 30 سال شو چې ما د پاکستان زندگی گزارم تا لکه حکومت پاکستان اعلان کړ که او افغان ها کې کارت ماجر کار نداره او بره دا وطن خودت ما مجبور شدم که می آیم آل وطن خود میرم نمی فاهم که اوجا حالا چی رقم هست چی رقم زندگی است. دفعه اول ما است که میرم دیگه خدا می فاهم که چی میشه چی نمیشه. آل خود ما مجبور استم که پاکستان را ترک کنم برم با وطن خودم.
ملتا زیشتنم دلتا زیشت بس بی کور و بی زندگی شو دور پیسی نیشتا چی منگا کرپو و گوستو و کنم ما سختم چې خلاتې مونږ سره وی خې تقریبا زیات دی یو بچی مې هغه مرانه بس په کور او شو مونږه تر اوسه له کور نه بچی مې پاتې دی اوسه دې تقریبا ته مونږ ته واسته دا دوه مې چې کیږي واده مته کا وروګه دی اوس پاتې اوسره
روز گذشته سفیر طالبان در پاکستان هم به تورخم رفته بود و با مقام های پاکستانی دیدار داشت. جزئیات این دیدار پیش خودت چی است؟
بله، روز پنجشنبه نیز در شبکه ایکس سفارت افغانستان شرکت کرده بود و گفتگوی سفیر طالبان با سرپرست وزیر داخلی پاکستان بخاطر انتقال پول و دارایی افغان بود که از طرف بوکتی گفتند که آنها میکانیزم را اعلان خواهد کرد بخاطر انتقال پول و دارایی مهاجرین افغان. و سفیر طالبان سردار احمد شکی به روز گذشته بلندی کوتل و ترخم رفتن و گفتند که باید مهاجرین افغان منتظر نبانند، باید روند نام‌نویسیشان تندتر و از مهاجر افغان باید پول و پیسه طلب نشود. البته از رحمت شکی امروز نیز از مراکز یونسیار و افغان کمیشن از نهادهای در پشاور از بازدید کردن و با ابراز نگرانی گفتند که این مراکز چندان فعالیت ندارد و البته تا حدود 8000 مهاجر که منتظر حل مشکلاتشان است تا پول مشکلاتشان حل نشده.
شنونده های محترمی بود داشته بخش برنامه.